السلام علیکم و رحمت الله. خب تا دوستان آماده میشن من دو سه نکته رو عرض کنم. افتخار دارم قریب 20 سال هست که خدمتگزار معتکفانم، ولی هیچ وقت معتکف نشدم، ولی ناراحتم نیستم. اتفاقا من دیشب ساعت اینا رو ضبط نکنید، اینا حالا فعلا میخوام تا حواسا جمع بشه شروع کنید، چون اینا از باب ریا من دارم میگم. ساعت 11:12 مسجد دانشگاه تهران خدمت معتکفان بودیم، اونجا صحبت کردم. بعد رفتم مسجد کوی دانشگاه، حدود ساعت 1 بود، اونجا صحبت کردم. بعدش رفتم مسجد بقیت الله، بنا بود قبل از اذان صبح اونجا صحبت کنم. تو خیابون تو ماشین کمی خوابیدم تا حدود ساعت 5 شد، پاشدم رفتم برای اونا صحبت کردم. سوار ماشین شدم رفتم قم، سوار یعنی رانندگی کردم ها، چون من راننده سر خودم. رفتم قم، ساعت 7 تا 9 جلسه داشتیم، حدود 8 رسیدم بهش الحمدلله. قبل از ظهر رفتم مسجد امام حسن عسکری در قم خدمت معتکفان، اونجا صحبت کردم. بعد از نماز ظهر رفتم مسجد مقدس جمکران، اونجا خدمت معتکفان بودم. الان اومدم خدمت شما. معمولا تو این دو سه روز در 12 تا مسجد میرم هر ساله. الانم باز از قم رانندگی کردم، بسیارم ترافیک بود، خیلی سنگین همه تقریبا جاها، مخصوصا این قسمت همین جاده بهشت زهرا. الان اصلا خسته نیستم، به خاطر اینکه چهره های شما رو که میبینم و امثال شما جای دا تا میرم، چون خیلی هم نخوابیدم دیشب، خستگی آدم در میره. واقعا باید شکر نعمت جمهوری اسلامی رو بگذاریم که حالا یه سری مشکلات اقتصادی هست. مگه زمان پیغمبر جنگ خندق نشنیدید که سنگ بر شکم میبستن که بتونن تحمل کنن گرسنگی رو، خندق حفر کنن که اون کشور اسلامی رو، این مدینه رو حفظ کنن. گاهی وقتا یه نفر در شبانه روز با یه دونه خرما، اینا شعار نیست، واقعیتی در تاریخ نقل شده است. ما الحمدلله وضعمون خیلی بهتره، ولی مشکلات هست، درسته، و امیدواریم که به دعاهای شما مشکلات مرتفع بشود. یه دو سال پیش یک بعضی آمدن آبروی خودشون رو بردن و اختشاشاتی کردن، جمعیتشون خیلی نبود، اینا جا به جا می شدن، معمولا طبق آماری که گرفتن خیلی نبود. جمعیت ما اینا همینان شما هستید الحمدلله. خدا انشاءالله بهتون عزت بدهد، حاجاتتون برآورده به خیر بشود، اعتکافتون مقبول باشد انشاءالله. ما هم از تون التماس دعا داریم. من یه خواهشی دارم که شاید نیم ساعت حد اکثر سعی میکنم بیشتر نشه، یا 40 دقیقه، این دقایق رو با هم باشیم. یعنی اگر جلسه دور هم دارید فعلا تعطیلش کنید، حتی اگر تلاوت قرآن دارید اشکال نداره، حالا با هم باشیم. سعی میکنیم که حرف بی خودم نزنیم، حالا گاهی وقتا ممکنه یه حکایتی بگیم برای که جلسه خسته کننده نباشد. شما روزه در اومدید و تو اعتکاف ها معمولا پشتر هم یا مداحیه یا سخنرانیه. من خودم عضو ستاد مرکزی اعتکافم و تو اون جلسات همیشه میگم بابا زیاد سخنرانی و زیاد مداحی نداشته، کم باشه، برسن به دعای خودشون، تلاوتشون اینها. اما حالا به ناچار دیگه، حالا این جلسات که هست به ضروره ما بهرمند باشیم از اون انفاس قدسیه شما. احتیاطاً یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رفتم مسجد جمکران بعد از نماز ظهر، یکی از حضرات هملباسی خودمون بالای منبر بود، گفت که احکام مجسم آمد دیگه، نوبت ما نیست. رفتم و گفتم من نمیدونم من مجسمه احکامم یا احکام مجسم. یکی از رفقا ما گفت تو تاریخم بگی ما احکام میفهمیم. حالا یه خاطره دیگه هم بگم، یه برنامه مشهد داشتم یک روزه برای فرماندهان اینها بود، تمام شد رفتم حرم زیارت و برگردم بیام دیدم تو تابلوهای تبلیغاتی تو صحنها عکس منم هست. تعجب کردم این از کجا فهمیدن، بی خبر برای من برنامه گذاشتن. رفتم جلو دیدم عکس هست، اسم نیست، هیچ برنامه هم اعلام نکردن. تعجب کردم. رفتم اداره تبلیغات گفتم این عکس من اونجا برای چی زدید؟ گفتن این نماد احکامه، ما اونجا زدیم که جمعیت بیاد. گفتم خب اگر عکس من این مقدار اثر داره خب خدا رو شکر. خب جهت تعجیل در فرج امام زمان یه صلوات دیگه بفرستید. محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. ابتدا سال روز ولادت مولا الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین علی علیه السلام رو خدمت شما برادران تبریک عرض میکنیم و امیدواریم خداوند به همه ما توفیق شناخت مقام ایشون و عمل به سیره ایشون رو عنایت بفرماید انشاءالله. من در این فرصتی که خواهش میکنم چون نگاه کردم ساعت ندیدم، از مقطع ساعت و پشت سره حالا این دوری که من نمیتونم نگاه کنم، من برای شماست. سر نیم ساعتی کسی علامتی به من بده که خیلی خلاصه طولانی نشود. در این فرصت یه حدیث میخوام بکنم از حضرت علی علیه السلام در مورد همین ایام، یه کمی هم راجع مقام شما حرف بزنم و یه حدیثم برای خادمان اعتکاف، اونایی که زحمت میکشن مراسم اعتکاف برگزار میشه، اینا گاهی از مدتها قبل دارن زحمت میکشن، تو این ایام هم پیداشون نیش و هر حال قضا میارن، کار دیگر انجام میدن، انتظامات دیگه. یه حدیثم برای اونا، بعدش هم یه تعدادی مسائل شرعی، الان ممکنه اشارهی به برخی از آثار و برکات و حکمتهای اعتکاف هم بشود. و اما حدیث از امیر مؤمنین علی علیه السلام فرمودن شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول الله و رجب شهری، فرمودن ماه رمضان ماه خداست، شعبان ماه رسول خداست، رجب ماه من است. همه زمین و زمان خلق خداست، اما خداوند یک ماه در سال رو فرموده است ماه من است، یک جام در زمین فرموده است چی؟ خانه من است. یک کتاب هم هست که کتاب اوست. ماه رمضان شهر الله ماه خدا، مسجد بیت الله هست، در روایت هم داریم المساجد و بیوت الله فی الارض، مساجد خانه های خدا در زمین است. این اضافه به قول مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، این اضافه اضافه ملکیه نیست، یعنی مثل که ما میگیم خانه من، ماشین من، امثال اینا، نه، همه چیز از خداست. این اضافه اضافه تشریفیه است، یعنی این اضافه سبب شرافت و قداست اون ماه و قداست اون مکان شده است. درستم است. خب اما دو تا نکته در این حدیث، حضرت امیر برای ماه رمضان کلمه شهر رو به کار بردن ولی برای شعبان و رجب این کلمه رو اضافه نکردن، فرمودن شهر و رمضان شهر الله و شعبان، دیگه کلمه شهر که به معنای ماه هست تکرار نکردن، و شعبان شهر رسول الله و رجب شهری. سرش رو امام صادق فرمودن، فرمودن رمضان یکی از اسماء الهی است، نگید رمضان رفت، رمضان آمد، رمضان تمام شد، رمضان خواهد آمد، با کلمه ماه به کار ببرید، ماه رمضان. گرچه اشکال شرعی نداره، این ما رو هدایت کردن به درست گویی و درست نویسی. این یک نکته. نکته دیگر این که این سه تا ماه از نظر زمانی پشت سر همه، اول ماه رجب است، بعد ماه شعبان است، بعد ماه رمضان است. ماه رمضان ماه میهمانی خداست، خدا رسول خدا اواخر ماه شعبان خطبه ای خواندن که معروف شده به خطبه شعبانیه. در اون خطبه ابتدا فرمودن قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. ماه خدا با این چیزا داره میاد، یعنی در سفره الهی برای مهمانی شما این چیزاست، برکت، رحمت، مغفره. بعد فرمودن دعیت و میلاد ضیافت الله، دعوت شدید، همه تون دعوت شدید به مهمانی خدا. خب مهمانی دعوت میکنن، آدرس میدن. من به نظرم شاید اشعار به این است، اگر از نظر زمانی اول ماه رجب است، بعد ماه شعبان است، بعد ماه رسول ماه خداست، یعنی ماه رمضان، و ماه رمضان ماه ضیافت است، خواستن به ما نشونی بدن ماه ولایت، ماه نبوت و ضیافت. یعنی راه وصول به ضیافت الهی اینه، هر کس از این راه نرفت، راه دیگری رفت، معلوم نیست به ضیافت الهی بار یابد. و خوشا به حال شما که هم ولایت امیرالمومنین رو دارید، هم پیرو پیامبر خدا هستید و انشاءالله از اون ضیافت هم بهره مندید. این حدیث این ایام از امیرالمومنین علی علیه السلام که امروز زادروز ایشون بود. اما در مقام شما، خب ماه ماه رجب است، یک، این مکان مسجد است، دو، شما معتکفید، سه، اولا در طول سال تمام روزهای سال بجز ایامی که روزداری واجب است مثل ماه رمضان و ایامی که روزداری حرام است مثل عید فطر و قربان و ایامی که روزداری مکروه است مثل روز عاشورا، بقیه ایام سال روزه گرفتن مستحب، ولی در برخی از ایام روزه گرفتن مستحب مؤکد است، یعنی ثواب بیشتری داره، از جمله تمام ماه رجب و شعبان، این دو ماه روزه گرفتن مستحبه. اصلا به اصطلاح پیشواز ماه رمضان هست و خیلی هم موفقن به این روزداری این دو ماه، پس این شد مستحب مؤکد. این سه روزی که شما معتکفید در تمام ماهای سال زمان ویژه است، خاصه، ایام البیز، و روزه گرفتن باز مستحب است، یعنی مستحب مؤکده. یعنی اینجا دو تا تاکید داره، یک ماه رجب، دو ایام البیز. پس شما بهره مندید از ایامی که، یعنی روزداری ایامی که این ویژگی رو داره، گرچه ایام البیز مخصوص ماه رجب نیست، در تمام ماهای قمری 13ام 14ام 15ام ایام البیزه. اینم به مناسبت شبهاست که الان اگه نگاه کنین، من تو راه داشتم میامدم، ماه هم خوب میتابید، هم کامل و روشن. بیز یعنی سفیدی، یعنی روشنایی، به اون جهت که شبها ماه کامل میتابد و روشن است، این روزها رو گفتن چی؟ ایام البیز. در تمام ایام سال، یعنی ماهای قمری، این سه روز روز گرفتن مستحب مؤکد است. و در روایت هم داریم هر کس سه روز در ماه روز گرفت، ثواب روزداری تمام ماه را میبرد. یعنی شما این سه روز که روزه میگیرید، حالا ممکنه روزه قضا هم به جا میارید، ولی اجر و ثواب روزداری یک ماه رو داره، چون خداوند حسنات ما را دستور داده 10 برابر و خود فرموده است، گناهان ما را دستور داده گزارش نکنید، صبر کنید، توبه کنید. اگه توبه کرد هیچ، اصلا ننویسید، گزارش هم نکنید، شطور دیدی ندید. اما حسنات رو میگه ضرب در ده کنید بفرستید، بعضی هم تازه بیشتره، از صدقت به عشر و القرض به ثمانیت عشر، صدقه 10 برابر پاداش داره، قرض 18 برابر. که گاهی ما به مؤمنین میگیم بابا یه کسی نیازمنده، پول صدقه ندید، قرض بدید، بگید آقا من بهت قرض نه، هر وقت تونستی بپرداز، اون 18 برابر پاداش میبرید، بعد اگر نتونست بپردازه ازش بگذارید، 18 برابر پاداش بردید. یه روزی پیامبر خدا فرمودن که کیست که روزها رو روزدار و شبها رو در عبادت باشد؟ کسی جواب نداد، چیزی نبود. سلمان گفت انا یا رسول الله، من. بعضی هاشون گفتن که این عجمی فخر فروشی میکنه بر ما، ما دیدیم بعضی از روزها قضا میخوره، بعضی از شبها خواب و خورناس میکشه، چی میگه؟ حضرت فرمودن سلمان حرف بی حساب نمیزنه، ببینیم خودش چی میگه. گفت از رسول خدا، از حبیب خدا شنیدم که هر کس در هر ماه 3 روز روزه بگیره، اجر و ثواب 1 ماه رو داره، و هر کس با طهارت بخوابد، خوابش عبادت است. پس منم خواب من میشه چی؟ پس کل شبم در حال عبادتم. احسنت. به هر حال این مقام رو دارید و از دو جهت مهمان خدایید. یک، المساجد و بیوت الله فی الارض، مساجد خانه های خدا در زمین است، بروندن هر کس وارد مسجد شد مهمان خداست. و علی الله ان یکرم ضیفه، و خدا بنا داره مهمانش رو گرامی بدارد، نیازش رو برطرف کنه. خود خدا به ما دستور داده اگه مهمان اومد احترام کنید، نیازش رو برطرف کنید، هیچی ندارید آب میخواد بهش بدید، حتی خلال دندون نیاز داره براش تامین کنید. و خود خدا ما رو خونده، یعنی توفیقش رو داده، اومدیم تو مسجد، اومدیم تو خانهش، بعد یه چیزی بخوایم بهمون نده. از خیلی مقام دارید ها، انشاءالله حاجات برآورده است. از جهت دیگری هم مهمان خداییست، چون روزدار مهمان خداست. پس هم روزدارید این ایام مهمونید، هم در خانه خدا هستید مهمونید، از دو جهت مهمانید. خب این مقام شکر داره. ما در تعقیبات نماز داریم سجده شکر. این سجده شکر برای چیه؟ برای خدایا به من توفیق دادی دور کرد نماز خوندم، شکر اینا به جا میارم. بعضیا هستن هم این توفیقو ندارن. بعضیا 8 سال دفاع مقدس گذشت، هر بار خواست این کرکره مغازه رو ببنده بره جبهه موفق نیست. هر وقت خواست این بیل رو بذاره زمین، زمین کشاورزی راه کنه موفق نیست. هر وقت خواست کتابش رو بذاره زمین بره جبهه موفق نشد. 8 سال گذشت یک روز نتونست بره. دلش هم می‌خواست، این توفیق می‌خواد. این توفیق نصیب شما شده. عرض کردم بنده در خدمت معتکفان و ستاد اعتکاف هستم، خبر دارم. بعضیا ثبت نام میکنن، کارتش هم میگیرن، یه مانع پیش میاد موفق نمیشن. این توفیق حاصل شده یه سجده شکری به جا بیارید. این که گفتم دعاتون مستجاب است، گاهی وقتا عدم استجابت به نفع ماست. یه چیزی میخواییم به نفعمون نیست، خدا چون دوستمون داره بهمون نمیده. بچه اگر چاقوی برنده رو برداره مادر ازش میگیره، مادر دلسوز بچه است. بچه خیال میکنه مادر دشمنشه که چاقو رو میگیره، اما او از رو دلسوزی میگیره. برای چی؟ برای که میبینه این چاقو برای ضرر داره. حال یه جوانی عاشق چشم ابروی دنبال همونه و میگه آقا من چی میگید حاجت برآورده میشه؟ حالا سالها سرم میرم متکف میشم فایده نکرده. بابا چه خبر داری؟ شاید همین 6 ماه بعد به طلاق میانجامه، شاید اصلا این طرف جهنمی میکنه، شاید اصلا ناسازگاری زندگی جهنم میشه. بنا هم نداره که همه چیز رو کنه، آبروی همه رو ببره. اونی که میخواییم به خیر و صلاحمون نیست، چون دوستمون داره بهمون نمیده، اما جبران میکنه. حضرت آیت الله احمدی بیانجی استاد اخلاق ما میفرمودن که گاهی بچه از بابا یا مادر پول میخواد، پدر یا مادرم میدونه پول بهش بده، یا میره تو کوچه بچه دیگری ازش میگیره، یا گم میکنه، یا میده یه چیزی میخوره که به ضررش، پول بهش نمیده، چیزی هم نمیگه، چند برابرش میندازه تو قلک. ایام خاصی پیش میاد، عیدی آخر سال قلک رو میشکنه، میگه اه چقدر پول توشه، کجا بوده؟ همون مادری که تو پازمین میزدی گریه میکردی پول میخواستی بهت نداد، از رو دلسوزی چند برابر ریخت تو قلک. گاهی وقتا خداوند میریزه تو اون قلکی که آینده بهش نیاز داریم یا بعد از مرگ نیاز داریم که دستمون از همه چی کوتاه. بنابراین این که فرموده است ادعونی استجب لکم، واقعا این چنین است. لذا شک نکنید، تردید نداشته باشید، شما مهمان خدایید، حاجاتتون انشاءالله برآورده است. ولی یه قیدی همیشه اضافه کنید، خداوند حاجات ما رو برآورده به خیر بگردان. خدایا آنچه خیر و صلاح دنیا آخرتمون هست بهمون بده. پدر ما میفرمودن که من 3 دعا تو عمرم کردم، هر 3 مستجاب شده. 2 برای من گفته، یکیشو نگفت، حتی الان نگفت. یکیشو برای شما میگم. ایشون میگفت که از خدا خواستم مال دنیایی که منو جهنمی میکنه بهم نده. همیشه هم زندگیش در حد متوسط پیش رفت، مال دنیایی که منو جهنمی میکنه بهم نده. لذا انشاءالله دعاتون مستجاب است. دارم در این ایام در این مکان یک ویژگی هم داره، اعتکاف شما داره، غیر از مسجد بودن و مسجد جامع بودن و سابقه قریب به 1000 سال نماز و عبادت در این مکان، در کنار مزه شریف حضرت عبدالعظیم حسنیست و امامزادگان دیگر، شهدای اینجا مدفونن، اولیا اینجا مدفونن، اینم خودش یه فضیلته. چقدر افرادی میان ثبت نام میکنن یه همچون جایی بیان معتکف بشن، چقدر نذر میکنن، نذر روزه میکنن با اینکه مسافرن، بیان قم، برن مشهد، مسجد گوهرشاد معتکف. اینم بازیه، همه اینا جمع شده. مقامتون خیلی بالاست، سجده شکرشو به جا بیارید، حتما قدر بدونید، از خدا هم بخواید که سالیانی این توفیق نصیبتون بشه. دعاهای مهم زمان ما رو فراموش نکنید. نگاه کنید ما اینجا به راحتی نشستیم، با امنیت در این مکان معتکف هستیم، قذر ببینید چه خبره. اونام انسانن، اونام مسلمانن، این بچه‌های بیگناه، این زن و بچه‌هایی که الان فصل سرما، سرپناه ندارن، غذا ندارن، دارو ندارن، این ظلم جنایت از کیست؟ این تولی تبری کی باید معلوم بشود؟ جبهه همون رو مشخص کنیم، جز کدام جبهه؟ لذا دعای به اونها و دعا علیه دشمنانشون حتما یادتون نره. به همین مقدار اکتفا میکنم. پس قدر خودتون بدانید، مغرورم نشوید. یعنی خیال نکنیم که حالا مثلا اعتکافی آمدیم دیگه اشرف مخلوقاتیم. نه، حالا خدا توفیقی داده، امیدواریم که از این توفیق بهره ببریم. و اما خادمان اعتکاف، یک حدیث فقط میخونم، موجب افتخارشون هست. نه تنها اعتکاف، خادمان شبهای قدر، خادمان مجالس عزاداری سید سرور شهیدان و همچنین مجالس معنوی دیگه، خیلی ها زحمت میکشن، اجر و ثوابی دارن. خادمان حجاج، خادمان زوار، اگر با اخلاص عمل کنن مشمول این حدیث شریفن. اسماعیل خثعمی میگه با دوستانمون رفتیم مکه، رفتیم خلاصه کنار مسجد الحرام، اونا رفتن طواف و ترکونی عند متاعهم، منو گذاشتن پلو اساساش، من اساسا رو نگه داشتم، اونا رفتن طواف، اومدن دو دیگه راه افتادیم و من از این طواف محروم شدم. از حدیث برمیاد که، از سیاق کلام هم برمیاد، طواف طواف واجب نبوده و ظاهرا طواف ودا بوده، چون طواف ودا آخرین لحظه ایست که دادم روانه میشه دیگه. خب سابقه هم هتل و اینا که نبوده، اساساشون همراهشون بردن کنار مسجد گذاشتن بریم طواف بده. آقا یکی بلو اینا وایسه، ایشون وایسه، میگه من دلچرکین بودن که این طواف رو به جا نیاوردم. نماز در مسجد الحرام طبق روایت معادل 100,000 نماز است، نماز در مسجد النبی معادل 10,000 نماز است. گرچه یه وقتی من تو مدینه برای زائرا همینو گفتم، یکی از حاجی ها اومد گفت آقا امشب خیلی مطلب خوبی گفتی. گفتم من شبای دیگه نمیگفتم. گفت نه امشب یه چیزی گفتی خیلی به درد من میخوره. گفتم چطور؟ گفت آقا من نماز قضا خیلی دارم، خوب چیزی گفتی، راحت شدم، خیالم الحمدلله. گفتم جون ننه اون مال اجر و ثوابشه، نمازهای قضا رو باید خون. این که میگن 10,000 برابره، یعنی از نظر تو نماز قضا رو برو همونجا بخون، هم تکلیفت به جا آوردی، هم 10,000 برابر ثواب میبری. اون وقت نگاه کنید طواف کعبه اجر و ثوابش از نماز در مسجد الحرام بیشتره. تحیت مسجد نماز است، تحیت کعبه طواف. اون وقت ایشونی طواف رو به جا نیاورده، محروم شده، دلچرکینه، به امام صادق عرض کرده. حالا جواب امام صادق، امام صادق فرمودن انت اعظمهم اجرن، صلوات بفرستید. واقعا صلوات داره اللهم صل علی محمد. فرمودن تو که خادم طواف کنندگان بودی، اجر ثوابت از اونایی که رفتن طواف بیشتره. ما هم میتونیم، ما آقا سفره قضا میارن، ما هم کمک کنیم، دارن جمع میکنن، ما هم کمی کمک کنیم، ما میشیم خادم. هم اجر اعتکاف رو دارید، هم اجر خدمت به معتکفان را. ثانیاً دو تا پیامبر رو خداوند مأمور کرد برای خدمت به شما. کیان اونا؟ آفرین، حضرت ابراهیم و اسماعیل. و اهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ما عهد بستیم با اونا که چه کار کنن؟ این خانه رو آماده کنن، از آلودگی های شرک و بت پرستی و آلودگی های ظاهری پاک و تمیز کنن. برای چی؟ برای طائفین طواف کنندگان، برای عاکفین معتکفان شماها، و برای رکوع و سجده کنندگان یعنی نمازگزاران. خیلی این مقامه، قد بدون. بعضی ها میگن بابا مستحب، به عمل مستحب خیلی هیاهو نمیخواد، سرصدا و نمیدونم داره بساط نمیخواد. بابا زیارت هم مستحبه، زیارت اربعین با اون شکوه عظمت مستحبه. کم اثر داره؟ خیلی اعمال مستحب داریم که. وقف مستحبه. این همه اماکن مذهبی و علمی، کتابخانه ها، مدارس، اینا با همین وقف برپا مونده است. خب بگذاریم. اما بخش سوم، سوم شده چهارم، چهارم یه حدیث خوندیم به مناسبت این ایام از امیر مؤمنان، مقام شما رو ترسیم کردیم که شکرش رو به جا بیارید. خادمین هم حدیث خوندیم که موجب افتخار اوناست، با دستشون ببوسیم. و اما بخش سوم که حالا گفتن احکام اعتکاف، من تحت عنوان بایدها و نبایدهای اعتکاف عرض میکنم. نماز بایدهایی داره، واجبات نبایدهایی داره، مبتلات. روزه بایدی دارد، قصد قربت، نیت روزه. نبایدهایی داره، مبتلات روزه. حج بایدهایی داره، 13 تا عمل. نبایدهایی داره، دو برابر این 23 تا 24 تا محرمات اعتکاف. محرمات ببخشید حج. اعتکاف بایدها و نبایدهاش چیست؟ یک یک. اولش نیت است. بله الحمدلله با نیت اومدید. همین که آمدید اینجا معتکف بشید خودش نیته. نیت عبادات با نیت سایر کارها فرقی نداره. این حضرت امام توی مناسک حجشون تصریح کردن که نیت عبادات با نیت سایر اعمال فرقی ندارد. همان گونه که غذا میخوریم و آب مینوشیم، نماز میخوانیم و روزه میگیریم. پس یکی شد که، پس همه کارمون عبادته. نه خیر، غذا خوردنمون و آب نوشیدنمون با نیت هست ولی عبادت نیست. اونی که عمل رو عبادی میکنه چی چیه؟ قصد قربت، آفرین، اخلاصه. اون وصف نیته. کار بدون نیت مثل این است که شما دستتون اینجوری میخوری، میخوره به صورت بغلی، کلی وای میسید، عذرخواهی میکنید. یعنی قصد نداشتن. قصد بر انجام کار یعنی نیت. شما با قصد اومدید. نیت درست، وصفش مهمه، اخلاص. اونم انشاءالله هست، من خوشبینم. اما سعی کنیم شیطان وسوسه نکنه. برای ریا و خودنمایی که حالا ما اسممون تو این جرگه باشه و چند بار متکب شدیم و چند بار رفتیم راهپیمایی مثلا اربعین، اینا رو از ذهن ببریم بیرون و فقط به عنوان انجام یک وظیفه الهی، ولی وظیفه مستحب باشه که اجرش خیلی زیاد است. یه سال در مدینه ما هنوز مکه نرفته بودیم، حجاج اعمال انجام نداده بودن. حالا شاید 20 سال پیش چند تا ظاهرا اومدن، آقایون به من گفتن آقا ماژیک دارید؟ گفتم بله. چون اون موقع از این بنرا اینا نبود، مقوا میدادن، ماژیک هم بندم خطم بد نبوده و نیست. می نوشتیم آیه حدیثی در باب اعمال و نمنام آداب و سخنان بزرگان و اینا رو نصب میکردن تو کارمون. گفتم بله ماژیک داره. بعد فهمیدیم ماژیک برای این میخوان که رو ساکش نوشته مثلا حسن آقا یه حاجی بذاره جلوش. نوشته حاجی. هنوز مکه هم نرفته بود. حالا یه حکایت دیگه هم میگن، یه بنده خدایی از مکه برگشت، از یه مغازه جنس نسیه برده بود و پولش نداده بود، خیلی وقتا بدهکاریش هم زیاد بود. رفت در اون مغازه، گفت فلانی این دفتر حساب کتاب ما رو بیار. مغازدار خیلی خوشحال شد، خب الحمدلله رفت توبه کرد و حالا میخواد بدهیاشو بده. گفت چش، دفتر آورد و خیلی خوشحال شد گذاشت جلوش. گفت حساب ماست بله، اسم من کو؟ نه. جلوش نوشت حاج، یعنی حاج مثلا حسن. امری ندارید؟ خدا حافظ. عجب، اگه برای این باشه خب خیلی پایینه، اما اگر برای خود خدا باشه، چون خدا خیلی بالاست، اعمالم خیلی بالاست و خیلی بالا برنده است. نیت اعتکاف هر چی هست، اگه نذره که نذر، اگر مستحبه در پایان، هر چی نیت کردی تا پایان همینه نیت، نمیشه تغییرش داد. آخر کار اگر اعتکافتون مستحبه، ثوابش رو هدیه کنید به هر کس میخواید و هر کسانی. خدایا روز آخرا موقعی که خواستید افطار کنید بگید خدایا ثواب این اعتکاف را هدیه میکنم به پدرم، مادرم، همسرم، فرزندان، اقوام، خیشان، دوستان، آشنایان، همکاران، همسایگان، ملتمسین دعا، سفارش کنندگان، شهدا، اموات، امام راحل، هر کم. هیچی از شما کم نمیشه. روایت داریم، حال من وقت ندارم همه اینا رو بخونم. بله دقت فرمودید. و به هر کدام از اونها ثواب اعتکاف میرسه، خداوند که چیز ازش کم نمیشه. اینم نیت. دو، خب نبایدش چیه؟ اون چیزایی که به اون اخلاص لطمه میزنه، این نبایدشه. دوم روزه داریه. اصلا اعتکاف بدون روزه نداری که الحمدلله روزه رو میگیرید. نبایدش کدامه؟ مبتلات روزه که بلدید، خوردن، آشامیدن، حالا سر زیر آب فرو بردن که ندارید، غبار غلیظ هم که الحمدلله اینجا نیست، خیلی هاش اصلا پیش نمیاد، حالا اونایی که هست باید پرهیز کنید. سوم، توقف در مسجد حداقل 3 روز. اصلا اعتکاف میدونید چیه؟ به تعبیر من، گرچه هم اصلش هم همینه اما یه تعبیر ادبی دارم، اعتکاف عبارت است از ماندن در خانه خدا، در بین بندگان خدا، برای خدا. این اعتکاف یعنی در خانه خدا 3 روز میمونیم، اونم در بین بندگان خدا. و این یکی از زیبایی های اعتکافه. اعتکاف ما یعنی اعتکاف دین ما عزلت گزینی نیست که در غاری، در کوهی، در یک صومعه ای، جای خلوتی، یه مسجد متروکه. نخیر آقا، هنر اونه که بین مردم باشی و عابد باشی، نه اینکه جدا بری ذکر بگی و نماز بخونی. تو همه خلق، تو همه مردم، تو همه اشتغالات کاری اگه تونستی هنر داری، گناه نکنی، وظایفت انجام بدی، میشه عابد، میشه اعبد. تازه یه روزی پیامبر اکرم سراغی که از اصحاب رو گرفتن، مدتی است پیداش نیست، گفتن که یا رسول الله فی البیت یعبد ربه، تو خونه خدا رو عبادت میکنه. همونی که تو ذهن بعضی ماها هست، خوب آدمه، اصلا کار به کار کسی نداره، مشغول ذکر و دعای خودشه. نه، این خیلی آدم خوبی نیست. اگه این باشه که حضرت علی اینجوری نبودن، پیامبر اینجوری نبودن، اهل جبهه بودن، اهل انفاق بودن، اهل سرکشی از مردم بودن، عیادت مریض بودن، یعنی کارهای اجتماعی، اهل فعالیت و کار در مزرعه بودن. خود حضرت علی چاهایی که حفر کردن معروف به ابیار علی آقایون گرفتن، دیدن تابلوهاش هم هنوز هست، تابلوهایی که زدن الان هم به نام ابیار، یعنی چاهایی که حضرت علی حفر کردن، یعنی مغنیگری کردن. حتی این مهمه، بین مردم باشید، نه جدای از مردم، اما بین بندگان خدا. کسانی که در این 3 روز عبادت، در حال عبادت، دروغ نمیگن، غیبت نمیکنن، به کسی تهمت نمیزنن، به اموال مردم دست اندازی نمیکنن و و و و و این یکی از نکات تمرینی برای دوستیابی و تمرینی برای مجالست با خوبان است. و چه بسیار افرادی که با همنشینانی نشستن، یا با کسانی ازدواج کردن، یا با کسانی همکار شدن که اونا رو به جهنم بردن. در قرآن میخونیم بعضی ها جهنمی میشن، میگن چرا اینجوری شدی؟ میگه یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر، وای بر من، کاش با فلانی رفیق نشده بودم، من از یاد خدا باز داشت، من از نماز باز داشت. همین 3 روز پیش بنده خدایی گفت فرزندی دارم 30 سالشه، تا نرفته بود سر کار بچه خوبی بود، اهل نماز، اهل عبادت، چیزای دیگه، مدتی است میره سر کار، اصلا تغییر کرده است. این همنشینی، یعنی تمرین میکنیم همنشینی با خوبان رو در اعتکاف، یکی از آثار برکات اعتکاف است. خب حداقلش 3 روز است، بیشترش اشکالی نداره، ولی حالا این ایام معمولا دیگه 3 روز تمام میشود. و نبایدش بیرون رفتن از مسجد است در غیر ضرورت. بنا داریم که این 3 روز بتونیم بر نفس خودمون مسلط باشیم، یه جا بمونیم. ممکنه یه وقتی پیش بیاد توی سنگری که سقفش کوتاه است، امکانات هم نداره، آتش دشمن هم هست، باید همونجا بمانیم، بیرونم نریم مگر برای ضرورت، همونجا هم تیمم کنیم، همونجا هم نشسته نماز بخونیم. خب کسی تمرین نکرده باشه اونجا میبره. لذا اینا تمرینه برای وضعیت‌های بحرانیه. و من میگم تمرین برای حجم هست، چون مشابه همین در حج، عید قربان، 11، 12 ذوالحجه و 2 شب در وسط، عین همین 3 روز و 2 شب در وسط رو حجاج با تو منا بمونن، اعمالی روزا به جا بیارن، شبها هم بیتوته کنن، یعنی شب رو اونجا بمانن، و خدا قسمت کنه در این مهمانی، اون مهمانی رو هم خدا دعوتتون کنه انشالله. که نمونهشو بنده دیدم دیگه، دارم وقت ندارم هی تعریف کنم چیزی، بله 1 دقیقه وقت دارم. خب 1 دقیقه. خب باز باید بعدی از بایدها این است که چی دیگه هست؟ از محرمات بپرهیزیم. حالا همون محرمات هم میشه نبایدهاست. مبتلات روز محرمات اعتکاف هم هست، یعنی اگه کسی مبتلی انجام داد روز باطل شد، اعتکاف هم باطل میشود. 2، خرید و فروش و هر معامله ای، اجاره باشه، غیر این باشه، اگه گوشی موبایلم شارژ کنه، شارژ پولی ها، خودش خرید فروشه، جایز نیست. ممکنه یکی بگه من این کار کردم، ندونستید، اشکال نداره، بعد از این مراقب باش. زمان موضوعات جدید پیش میاره. بسته اینترنتی بخرید جایز نیست. زنگ بزنید کسی براتون بخره، یعنی وکالت دادید کار اقتصادی براتون انجام بده. بنابراین است از امور دنیایی فاصله بگیریم. دقت کردید؟ و در خانه خدا به امور معنوی بپردازیم. یه خود تمرین کنیم. یکی دیگر عطر است و بویدن گیاهان و گلهای معطر، که اینم پیش نمیاد. و در خصوص اعتکاف استشمامه، نه اینکه غذا اگر خوشبو بود، شامپو اگر خوشبو، این تو حجه. اگه کسی مراعات کنه خوبه، اما اونی که در اعتکاف حرام است صرفا بویدن عطر و گلها و گیاهان معطر هست. آخریشم که دیگه وقتمونم تمام، حالا ببخشید با اجازه جوانها مجردین، امور شهوانیست. اگر یه وقتی تلفن دارید تماسی با همسر هست، مثل خواهر برادر باشه. اون تماس ها و پیامک های خاص بین زن شوهری نباید باشه. حالا کسی که بیرون که نمیره، ولی نسبت بیرون رفتن مسجد من خیلی تاکید دارم. گاهی من چون دیدم دیگه طرف رفته وضو بگیره، میبینیم اونجا وایساده. آخه چرا وایسادی؟ مگه معتکف؟ چرا؟ دوستم هنوز نیومده. آخه دوستت مگه شغال میخوره؟ خب تو وضو تمام شده باید برگردی مسجد، اونم میاد خودش، مجوز نداره اینجا وایسی. احترام به او به این نیست، الان جای این کارا نیست. شما معتکفی باید بیاد تو مسجد، به غیر ضرورت بیرون نرید. خدا ان شاء الله بهتون توفیق بدهد. بله چش، من یه دعا بکنم باز در خدمتم. نه نمیذارم برن، این ضبط این نوار تموم میشه، ببخشید من چون یه کمی رسانه ای هستم. بله بله عرض میکنیم. چش سوال رو چش، فقط یه دعا بکنیم. اولا خدایا حاجات این جمع معتکف را، این جوانان عزیز را، میدونید که سال گذشته 70% معتکفین جوانا بودن، جوانا ما اینان. بله ریش سفیدامون مثل یک چنار 400 ساله هستن دیگه، این نسیم های فکری و فرهنگی اونا رو نمیتونه عوض کنه، بیشتر برای جوانا. برای شما هم دعا میکنم. چشم، حاجات جمع حاضر و تمام کسانی که از ما درخواست دعا داشتن، ولو با گفتن جمله التماس دعا، برآورده به خیر بگردان. نثار ارواح شهدای اسلام، روح ملکوتی حضرت امام، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر، کسانی که سالهای قبل در این مکان مقدس معتکف بودند و اسیر خاک هستند، علما و شهدا و صلحا و امواتی که در این مکان مقدس آرمیدن، امامزادگان واجب تعظیم، و همچنین جهت سلامتی خودتون، فرزندانتون، عزیزانتون، اقوام و خیشانتون، سلامتی جوانان عزیزمون از همه بلاها، و همچنین سلامتی خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب، و جهت نابودی دشمنان اسلام و تعجیل در فرج امام زمان، صلوات اللهم صل علی محمد. خب این که ما برنامه رو بستیم، این برنامه ها جای دیگه میگذارن، دیگران هم استفاده میکنن و شما کمک کردید، شما هم اجر میبرید انشاءالله. حالا سوال ها جا اول شما بودی یا اونجا اول شما بودی؟ بله بله بفرمایید.
یکی اینکه فردا نماز جمعه است،
بله،
برای خروج نماز جمعه اگر از نماز است چیکار کنید؟
بله
محبت کنید، چون ما مقلد های وحید و های سیستانی هم داریم.
بله همون همه مراجع میفرمان اگر ضرورت هست بروید، و چون فرمودن در کنار نماز جمعه نماز جماعتی برپا نشود، یک کمی با تأخیر، یعنی که مثلا خطبه اول نرفتید خطبه دوم برید، طول نکشه، برید نماز جمعه، اشکال نداره. مثلا حضرت آقا و بسیاری از مراجع هم که کلن میگن، چون روایت هم داره، برای نماز جمعه میتونن برن، اشکال نداره. کسانی هم نخواستن برن، همینجا نمازشون خوندن. بعد نگاه کنید، اینجا در کنار نماز جمعه است، حالا یه مسجدی جای دیگه باشه، فاصله باشه، سعی کنید حالا اگه تعداد اندکی موندن خواستید به جماعت محدودی بخونید، بی سر و صدا، اشکال نداره. بله غسل جمعه رو اختلاف نظر وجود داره، ولی بازم میگن اگه ضرورته بره. مثلا طرف الان بدنش به خارش افتاده و مدتی حالا دوش نگرفته، میگه هم میریم غسل جمعمون انجام میدیم، در کنارش خلاصه تمیزی هم حاصل میشه لازم باشه بره. این به فتوای همه. برخی از مراجع معظم تقلید هم میفرمان مثل مقام معظم رهبری، میگن برای غسل جمعه هم میتونه طرف بره ولی زیاد طول نکشه. گفتن یک مدیر کلی اون زمانایی که به اسلام تو همه دستگاه ها، دستگاه فکس و فوتوکپی و اینا اسکن و اینا نبود، یه ورقه داد به اون بنده خدا پیک، گفت ببر اینو فوتوکپی بگیر بیا. رفت و دو سه ساعت طول کشید اومد، گفت کجا بودی؟ گفت که جناب قربان در تهران فوتوکپی 2 تومنه، تو کرج 1 تومنه، من رفتم کرج فوتوکپی بگیرم بیام. بله مخواد از اعتکاف بیرون برید خیلی طول نکشه. بله ببند حتما بره امتحان هم سوال بکنه. غسل روز 15 جز به غسل های مستحبه. اینم برخی از مراجع اشکال کردن و گفتن که نمیشه بریم اگر ضرورت باشه، که توضیح دادم، ولی بعضی از مراجع دیگه هم که اسم بردم بعضی ها رو میتونن برن. بله نماز مستحب و نماز قضا. گرچه نماز قضا جای نماز مستحب رو نمیگیره و نماز مستحب هم جای نماز قضا رو نمیگیره، ولی روز قیامت به ما نمیگن چرا نماز مستحب نخوندی، ولی میگن چرا نماز نخوندی. نماز قضا مقدمه. سعی کنید خلاصه به جای اون نمازهای مستحب، حالا یه وقت مثل نافله نماز صبح که 2 رکعت قبل از نماز صبح خونده میشه و ثوابش از نماز شب هم بیشتره، خیلی مهمه، 2 رکعت هم هست، حالا اون حسابش جداست، اما در بقیه مواقع نماز قضا رو بخونید بهتره. نوبت بدید اون آقا هم سوالش بود. آقا بفرمایید سوال کی بود؟ بله نگاه در آینه. نگاه کنید این محرماتی که ما گفتیم همینا بود. جدال هم هست که شما جدال و دعوای علمی ندارید دیگه که بخواد بر کسی غلبه پیدا کنید. ما دیگه طرف نظر کنیم. تو احرام حج هم هست. بعضی از این محرمات تو احرام حج و عمره هم هست. بعضی هاش هم نه، اونجا هست، اینجا پیش نمیاد. مثل کندن درخت و گیاه حرم، مثل صید در حرم، مال اینجا نیست اصلا. بقیهش رو مثل نگاه در آینه، زدودن مو از بدن، چیدن ناخن، خدمت شما کندن مو و همچنین دیگه چی بود؟ بله؟ نه خاروندن اشکال نداره، بیرون آوردن خون از بدن، زخمی کردن بدن، اینا رو فرمودن اگه بتونه مراعات کنه مستحب، اما واجب نیست، انجامم بده حرام نیست. بله یکیش نگاه در آینه است. کشتن حشرات مال اینجا نیست، اون مال حرمه، حرم مکیه، اصلا گفتم که اونا مال منطقه حرمه. خب اون اشکال نداره، پرداختن بدهی که بدهکار بپردازد، نه اون اشکال نداره، اونم اشکال نداره، معامله نیست. چرا؟ چون اون قبلا انجام شده، بدهکاره، داره بدهیشو میپردازه، اما قرارداد در بین نباشد. یا مثلا میگن خود به خود شارژ میشه، از پول ما کم میشه شارژ میشه، اینم قبلا قراردادش بوده، ما الان انجام نمیدیم، این اشکال نداره. خب اگر کاستی بود، اگر لفظی به کار بردیم در شأن شما و در این مکان مقدس نبود، فقط صرفا برای اینکه جلسه خسته کننده نباشد، داغتون هستیم، از همه تون هم بنده التماس دعا دارم موفق و معید باشید. بله سوال بفرمایید، آخرین سوال. بله بله اشکال نداره. بله نگاه کنید، 2 نظر هست، بعضی میفرمایند که استحبابش ثابت نیست، بعضی هم میگن هست، اما لو فرض که اصلا استحباب ثابت نباشه، رجاءً به امید ثواب به جا میاره، بنابراین فرمودن اشکالی نداره. خب باز یک صلوات پایانی بفرستید، دارن برنامه ادامه داره، دعا کمله. بله خب ما هم التماس دعا داریم، من از خدمتتون مرخص میشم چون باید تا قم برم. بله اونجا هم به یک مراسمی برسم انشاءالله. بله مسواک هم اشکالی نداره، اون مال حجه که میگن اگه لثه ها خون میاد مسواک نزنید، یا مثلا خمیردندان خوشبو، صابون خوشبو، شامپو خوشبو، اونا مال حجه، اینجا بهترین است که به کار نبرید.